بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الثاني، هل البي كناية عن مطلق الاستبدال؟ فلا يجوز جعله ثمنا ولا عوضا في الصلح ولا اجرة ولا وفاء اما عليه ام يختص بالبيع. یکی از مباحثی که در بیع قبل از قبض آقایون مطرح کردن، مرحوم شیخ انصاری هم در تنبیه دوم اون رو مطرح فرموده، این است که این کلمه بیع که در نصوص و فتاوا اومده که فرمود لا تبعه حتی تقبضه، یعنی نفروش اون مبیع رو تا وقتی که قبضش بکنی. این لا تبعه یعنی بیع نکن، آیا مراد از این بیع خصوص بیع است، یعنی فروختن، مبیع قرار دادن، یا نه این بی لا تبعه کنایه است از مطلق استبدال؟ حالا میخواد این مبیع قرار بگیره، میخواد ثمن قرار بگیره، میخواد عوض صلح قرار بگیره، میخواد اجرت در اجاره قرار بگیره، میخواد وفاء دین قرار بگیره، هر چی میخواد قرار بگیره. عرض کنم آیا مراد از این بی خصوص بی است یا مطلق استبدال؟ تو این مسئله دوستان شیخ انصاری نسبتاً عبارت کثیر را اختصاص داده به این که ثابت بکنه کلمات علما در پاسخ به این سوال مضطرب است، یعنی عرض کنم روی یک مطلب خاصی نمیشه کلام اونها رو قرار داد و قرار پیدا بکنه توی یک کلامی، و به این از کنم اضطراب کلام فقها ایشون صفحه 299 سطر ششم تصریح خواهد کرد، یعنی اونجا صراحتن میگه که فرمایش فقها مضطربه. اما برای اینکه این اضطراب رو اثبات بکنه تقریبا تا اونجا این کلمات طرفین رو عرض کنم مطرح میکنه. خب ما اگر بخوایم کلمات فقها رو در این زمینه عرض کنم مطرح بکنیم، حالا طبق ترتیب عرض کنم کتاب ابتدا میریم سراغ اون کلماتی که ظاهرش اختصاص به بیعه، یعنی ظاهر اون کلمات این است که این حکم اختصاص به بیع داره، یعنی مبیع قرار دادن اون مبیع عرض کنم خدمت شما اشکال داره. گفته لا تبعه حتی تقبضه، یعنی این مبیع رو شما تو معامله دوم مبیع قرارش ندید، اما اگه ثمن قرارش بدید، اگر عوض مثلا صلح قرارش بدید یا عوض مثلا اجاره قرارش بدید اونا اشکال نداره، مهم این است که مبیع قرار نگیره. چون 5-6 تا عبارت از افراد مختلف میاره که این نشان دهنده این است که عرض کنم خدمت شما این معنا یعنی اختصاص بی ازش استفاده میشه. یک عبارت عرض کنم خود ظاهر عنوانات فقه هاست، ایشون میفرماید عنوانات فقه ها رو در این مسئله وقتی ما بهش توجه میکنیم ظاهرش اختصاص بیه، همین که در روایات داره لا تبعه حتی تقبضه، یا فرموده لا یجوز بیعه قبل القبض. این لا یجوز بیعه ظاهر بیعه دیگه، یعنی عرض کنم فروختنش، مبیع قرار دادنش، این ظاهر عنوانات. روشن تر از ظاهر عنوانات دومین عرض کنم مطلبی که ایشون ازش استفاده میکنه این است که علامه در تذکره فرموده الاقرب اندی، یعنی اقرب نزد من اینه، ان نهبهی متعلق بالبی لا بغیرهی من المعاوضات، یعنی نهی به بیع قبل از قبض تعلق دارد به خصوص بیع، نه به غیر بیع از معاوضات دیگر، یعنی معاوضات دیگر رو شامل نمیشه. این خب روشنتره دیگه، وقتی میگه لا به غیره من المعاوضات، این از اون مطلب اول که ظاهر عنوانات باشه به نظر مرحوم شیخ روشنتره. سومین عبارت عرض کنم خدمت شما که باز ایشون میفرماید از هر از اون موارد قبلی است، فرمایش علامه است در جای دیگری از تذکره، که ایشون فرموده اگر مثلا زید طلبکار باشه از امر، تعامی رو از باب بیع سلم، یعنی زید تعامی رو پیش خرید کرده از امر و اون تعام رو از آقای امر طلبکاره، بعد آقای امر به زید میگه خذ هذه الدراهم عن الطعام الذي لك عندي، یعنی به جای اون تعام بیا این دراهم رو از من بگیر. ایشون میفرماید، جناب علامه میفرماید که این لم یجز عند الشافعی، این معامله اینجوری که به جای تعام بیا دراهم رو بگیر نزد شافعی صحیح نیست. چرا؟ علتش این است که بیع اون تعام قبل از قبض مجاز نیست، یعنی باید اول تعام رو قبض بکنه بعد بتونه بفروشه، قبل از قبض بیعش جائز نیست. البته خود علامه بعدش میفرماید نظر شافعی عدم جوازه، اما به نظر من این جائزه. میگیم چرا؟ میگه علتش این است که این معامله‌ای که معامله دومی که اینا دارن میکنن نوعی از معاوضه است، بیع نیست. اونی که مشکل داره تو روایات بیعه، نه هر معاوضه‌ای. اینجا که بیع نمیکنن، این در واقع یه نوع از معاوضه است و چون بیع نیست اشکال نداره. پس معلوم میشه دوستان اون حکم رو اختصاص به بیع داده، اون حکم روایات رو، و الا هر معاوضه‌ای مورد نظر نیست. اینم مورد سوم. مورد چهارم دوستان که باز ایشون میفهمد صریح‌تر از موارد قبلی است، این است که علامه تصریح کرده در جایی از تذکره به جواز صلح در مبیع بیع سلم قبل از قبض. یعنی جائز است مصالحه کردن در مبیع بیع سلم قبل از قبض. چرا؟ چون ایشون فرموده علتش این است که صلح یک عقد مستقل است، مستاق بیع نیست. لازم نیست صلح به عنوان یک عقد مستقل احکامش با احکام بیع کاملا یکی باشه. نه، اونی که در روایات منع شده بیعه و این صلح، صلح هم از مصادیق بیع نیست و حکم بیع رو نداره و لذا صلح کردنش اشکالی نداره. یکی دو تا عبارت دیگه هم هست، من اجازه میخوام دیگه اون دو تا عبارت رو روی عبارت براتون عرض بکنم. آرام آرام با من بیاید جلو. از ثانی، هل البی کنایتون ان مطلق الاستبدال، آیا بی که گفته شده بی قبل از قبض جائز نیست، لا تبعه حتی تقبضه، لا یجوز بیعه قبل القبض، این حرفایی که گفتن آیا این بی کنایتون ان مطلق الاستبدال، آیا کنایه از مطلق هر استبدالی است، هر معاوضه ای است، که در نتیجه اگر گفتیم کنایه از هر معاوضه ای است، معناش این است که فلا یجوز جعله ثمنا، نمیتونیم اون را ثمن قرار بدیم، یعنی همینجور که نمیتونیم مبیع قرار بدیم نمیتونیم ثمن قرار بدیم، ولا عوضا فی الصلح، نمیتونیم عوض قرار بدیم در عقد صلح، ولا اجرتن، نمیتونیم اجرت قرار بدیم، ولا وفاءن اما علی، نمیتونیم وفاء دین او رو قرار بدیم، یعنی وفا از اون دینی که بر عهده اوست. خب این نتیجه کنایه بودن از مطلق استبدال. یا نه، ام یختص بالبی، هل البی کنایتون ان مطلق الاستبدال ام یختص بالبی، یا اینکه این کلمه بی در متن روایات و فتاوای ما اختصاص به خصوص بی داره، یعنی مبیع قرار گرفتنش مشکل داره، اما ثمن قرار گرفتنش، عوض صلح قرار گرفتنش، اجرت قرار گرفتنش اشکالی نداره. خب ایشون ابتدا میره سراغ اون عرض کنم قرائنی در کلمات علما، برای اینکه اثبات کنه که کلمات علما اضطراب داره، یه سری عبارات رو نقل میکنه، یه سری قرائن رو نقل میکنه که اینها ثابت میکنن که این عنوان اختصاص به بی داره. بعد میره سراغ اون قرائنی که ثابت میکنه مطلق استبدال مورد نظره. شش مورد رو ما باید تو این قسمت اول، یعنی اونایی که میخوان قرینه باشن برای اینکه این اختصاص به بی داره، 6 مورد رو میخوایم بشماریم که 4 مورد رو از خارج عرض کردم، یکی 2 مورد هم عرض خواهم کرد روی عبارت. مورد اول، 1. ظاهر و انواناتهم الاختصاص بالبی. اول اینکه خود ظاهر عناوین فقها که تو این بحث آوردن اینه که مختص به بیعه، یعنی همین که در عبارات فقها و عبارات روایات ما داره لا تبعه حتی تقبضه، یا داره لا یجوز بیعه قبل القبض. این کلمه لا تبعه یا لا یجوز بیعه، این کلمه بی ظاهرش بیعه دیگه، ظاهرش مطلقه استبدال که نیست که. پس اولا ظاهر انوانات این آقایون اختصاص به بی داره. ثانیا و از هر منها، از هر از این ظاهر انوانات فل اختصاص بالبی در این که اختصاص به بی داره، از هر از این قوله فی التذکره، فرمایش علامه در تذکره است که گفت الاقرب اندی ان نهبهی متعلق بالبی. اقرب پیش من علامه این است که نهی نسبت به این بی متعلق به خصوص بی است، لا به غیره من المعاوضات، یعنی این نهی تعلق به بی دارد نه به غیر بی از معاوضات دیگر، و لذا معاوضات دیگر اشکال نداره، این نهی مربوط به بی است، اما صلح و اجاره و امثال اینها اشکالی نداره. اینم عرض کنم مطلب دوم. مطلب سوم، و از هر من الکل، یعنی ظاهرتر از موارد قبلی، از همه موارد قبلی، قوله فی موضع آخر، فرمایش مرحوم علامه است در جای دیگر که فرموده لو کان لزید عند امر طعام من سلم، اگر برای زید نزد امر طعامی باشه از سلم. یعنی چی؟ یعنی زید بیع سلم پیش خرید انجام داده با امر، طعامی رو ازش پیش خرید کرده، پولش رو داده، اما قرار شده این طعام رو مثلا 1 ماه بعد تحویل بگیره. الان که 1 ماه گذشته یا نگذشته، اما بالاخره طلب داره دیگه اون طعام رو، فقال لزید، بیاد آقای عمرو که بدهکار طعام است به زید که طلبکار طعامه بگه چی؟ بگه خذ هذه الدراهم عن الطعام الذي لك عندي، بگیر این دراهم را در مقابل اون طعامی که برای تو پیش منه، یعنی به جای طعام بیا از من پول بگیر، دراهم بگیر. این معامله دوم خود هازه دراهم عن الطعام میگه لم یجوز عند الشافعی، چون این معامله نزد شافعی صحیح نیست. خب چرا صحیح نیست؟ لانه بیع المسلم فیه قبل القبض. المسلم فیه یعنی اون مبیع بیع سلم، یعنی همون طعام، اون طعامی که بیع سلم در مورد او عرض کنم واقع شده. خب این خذ هذه الدرائم عن الطعام الذي لك عندي در واقع بیع اون طعام است قبل از قبض، یعنی قبل از اینکه اون طعام بیع سلم رو قبض بکنه آقای مشتری داره میفروشتش. خب بیع قبل از قبض هم که جایز نیست ها، شافعی میگه جایز نیست، اما علامه خودش میفرماد ول اولا عندي الجواز، شاهد ما اینجاست، اولا به نظر من علامه اینه که نه جایزه، این خذ هذه الدرائم معامله دوم جایز، اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ میگه ولیس هذا بیعن و انما هو نوع معاوضه، این اصلا بی نیست، این نوعی از معاوضه است. در واقع اونی که در روایات ما منع شده و جایز دانسته نشده بیع اون مبی قبل از قبضه، نه هر معاوضه ای، و اینجا بی نیست، این یه نوع معاوضه است. از این باب ایشون گفته جایزه، پس معلوم میشه مراد از اون بی خصوص بی است نه هر معاوضه ای. اینم عرض کنم سومین عبارت. و اسره من الکل، صریح تر از همه اینها عرض کنم تصریحه فی موضع ثالث، تصریح جناب علامه است در جای دیگری از تذکره به جواز صلح عن المسلم فیه قبل القبض. ایشون صراحتا گفته مصالحه کردن از اون مسلمون فی، مسلمون فی یعنی همون تعامی که در بیع سلم معامله شده، پیش خرید شده، میتونه مصالحه کنه نسبت به اون تعام قبل از قبض. قبل از اینکه قبض بکنه مصالحهش اشکال نداره. میگیم چرا مصالحه اشکال نداره؟ یه بحثی آقایون دارن، اینو جای دیگه مکاسب هم مطرح فرموده اگر اشتباه نکنم، تو لومعه بله اونجا هم مطرح کرده، عرض کنم اگر اشتباه نکنم تو کتاب صلح این مطرح شده، که آیا صلح به عنوان یک عقد، عقد مستقل از بیع است یا نه صلح عرض کنم در واقع یک عقد مستقل از معاملات دیگر نیست. وقتی عرض کنم صلح بین دو چیز شرایط بیع رو داشته باشه اسمش بیعه، اگر شرایط مثلا فرض کنید یه عقد دیگری داشته باشه اون عقد دیگره، در واقع خودش یک عقد مستقل نیست. اما بعضی‌ها گفتن نه صلح یک عقد مستقل است و ربطی به بیع نداره. این علامه که اینجا می‌فرماید صلح جائزه عن المسلم فی قبل القبض، میگه علتش این است که ما معتقدیم لانه عقد مستقل، به خاطر اینکه صلح یک عقد مستقل است یعنی ربطی به بیع نداره. لا یجب مساواته للبیع فی احکامه، لازم نیست در احکام صلح، عذر میخوام، در احکام بیع مساوی باشه با بیع، یعنی همه چیش با بیع یکی باشه. پس ما اگر میگیم صلح جایز است، علتش این است که اون نهی که در روایات اومده مربوط به بیعه و ما صلح رو جایز دونستیم. صلح هم که یک بیعه، یک عقد مستقل است و ربطی به بیع نداره، احکامش با بیع الزاما مساوی نیست. اینم عرض کنم مورد چهارم. تا اینجا رو از خارج عرض کرده بودم. مورد پنجم، وقد صرح جامع المقاصد ايضا في غير موضع باختصاص الحكم بالبيع دون غيره. یکی از کسانی که این حرف رو زده که این اختصاص به بیع داره، معاملات دیگر رو شامل نمیشه، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد که فرموده، تصریح کرده جامع المقاصد همچنین در غیر موضعین، یعنی در جاهای مختلف، که این حکم عدم جواز بیع قبل از قبض اختصاص به بیع داره نه غیر بیع، یعنی معاملات دیگر رو شامل نمیشه. اینم پنجمین مورد. ششمین مورد، وقد تقدم فی کلامه. این تقدم فی کلام ظاهر این عبارت، چون بعد از عبارت جامع المقاصد اومده، ظاهرش این است که میخواد بگه قد تقدم فی کلام محقق ثانی در جامع المقاصد، و حال اینکه این کلامهی ظاهرا به علامه میخوره. علتش هم این است که این فرمایش قبلا از علامه نقل شد، صفحه 294، عرض کنم سطر هشتم، اونجایی که فرمود فلا یجوز بیع السلم قبل قبضه ولل استبدال بهی. اون عبارت عبارت تذکره است نه جامع المقاصد. اما علی ای حالن این عبارت مال علامه است و گرچه ظاهر عبارت فی کلامهی میخوره به جامع المقاصد، اما اشتباهه. گذشت در کلام مرحوم علامه که لا یجوز بیع السلم قبل قبضه ولل استبدال بهی. ببینید این عبارت رو چجوری میخواد شیخ ازش استفاده بکنه؟ این عبارت میخواد اینجوری ازش استفاده بکنه، همین که جناب علامه ولل استبدال بهی رو عطف کرده به بی، یعنی عطف استبدال بر بی نشون میده که مراد از بی مطلق استبدال نیست. اگر مراد از بی مطلق استبدال بود که لازم نبود دیگه بگه ولل استبدال بهی، میگفت لا یجوز بیع السلم قبل قبضه، و این بی هم که مرادش مطلق استبدال بود دیگه، ولل استبدال نداشت دیگه. این که ولل استبدال رو آورده نشان دهنده این است که مراد از بی خصوص بی است، گرچه از حیث فتوا تو این عبارت استبدال رو هم اضافه کرده، اما بالاخره مراد از بی، عرض کنم خدمت شما، مطلق استبدال طبیعتا نیست. خب تا اینجا ما 6 تا عبارت ذکر کردیم که این عبارات نشان دهنده این است که مراد از بی خصوص بی است نه مطلق استبدال. اما از این به بعد ایشون میره سراغ عباراتی که، قرائنی که از این قرائن و عبارات میخواد استفاده بکنه که مراد از بی مطلق استبداله نه خصوص بی، یعنی هر استبدالی رو شامل میشه. و لذا وقتی میگیم بیع قبل از قبض جائز نیست، یعنی مطلق استبدال قبل از قبض جائز نیست. درست شد؟ حالا اون عبارات چیه؟ ببینید، یکی از اون حرفایی که قرینه قرار میده جناب شیخ انصاری برای ما نحن فی این است که علامه در بسیاری از فروع مسئله بیع قبل از قبض به جای اینکه تعبیر به بیع بکنه بگه بیع قبل از قبض جائز نیست، تعبیر کرده به استبدال، یعنی گفته استبدال قبل از قبض جائز نیست. خب ظاهر استبدال هم هر استبدالی است دیگه، نه خصوص بیع. پس این تعبیر به استبدال ظاهرش موافق با این نظر دومه که مراد از بیع مطلق هر استبدالی است. این یک عبارت. نکته دوم اون استدلالی است که علامه برای مانعین کرده که اول صفحه 294 گذشت و یکی دو بار تو این یکی دو روز ازش یاد کردیم. اون استدلال چیه؟ ببینید، اونایی که گفتن به قبل از قبض جائز نیست، علامه میگه دلیلشون میدونید چیه؟ دلیلشون این است که عرض کنم اگر کسی به قبل از قبض بخواد بکنه این جائز نیست، به خاطر اینکه این آقای مشتری مثلا که میخواد مبیع رو قبل از قبض بفروشه، ملکیت و تسلطش نسبت به این مبیع قبل از قبض ضعیفه. چرا ضعیفه؟ نشانه ضعفش این است که عرض کنم اگر این مبیع دست آقای بایع قبل از قبض تلف بشود، عقد منفسخ میشه. عقد وقتی منفسخ شد، طبیعتا دیگه آقای مشتری مالک اون مبیع نیست که بخواد بفروشتش، چون احتمال تلف شدن و احتمال انفساخ بی وجود دارد، لذا ملکیت آقای مشتری نسبت به اون مبیع ضعیفه. خب این بیان ایشون میفرماید که در مورد عرض کنم معاوضات دیگر هم هست، یعنی ما در معاوضات دیگر هم نیاز داریم به این که آقای مثلا مشتری که میخواد اون مبیع رو معامله کنه و معاوضه بکنه، خب همینجور که توی بیع نیاز به ملکیت قوی داره، توی معاوضات دیگر هم نیاز به ملکیت قوی داره. اگر ملکیت ضعیف باعث میشود که بیع جائز نباشد، همین ملکیت ضعیف باعث میشود که معاوضات دیگر هم جائز نباشد، تفاوتی نمیکنه. این عرض کنم دومین نکته. نکته سوم که قرینه قرار میده این است که مرحوم شیخ در مبسوط در باب حواله فرموده حواله هم معاوضه محسوب میشه. چرا؟ چون حواله، ببینید آقا، شما یه طلبی از من دارین و منم یه طلبی از زید دارم. وقتی من شما که طلبکار من هستی، شما رو حواله میدم به زید که بدهکار منه، میگم آقا شما 100 هزار تومان از من میخوای، منم 100 هزار تومان از آقای زید میخوام. خب شما به جای اینکه بیای در خونه من 100 هزار تومان از من بگیری، منم برم 100 هزار تومان از آقای عمرو بگیرم، از آقای زید بگیرم، شما مستقیم خودت برو از زید بگیر، من یه حواله به شما میدم، یه نامه‌ای به شما میدم که 100 هزار تومانی که زید به من بدهکاره اون رو بده به شما، که طلب شما از من در واقع عرض کنم صاف بشه. اینو بهش میگن حواله. ایشون فرموده حواله هم معاوضه محسوب میشه. معاوضه هم بر مبیع در بیع سلم قبل از قبض جائز نیست. وقتی معاوضه جائز نشود، چون حواله هم معاوضه است، حواله هم جائز نیست نسبت به مبیع در بیع سلم. و لذا قبل از اینکه مبیع رو در بیع سلم آقای مشتری قبض بکنه، نمیتونه حواله بده. یعنی نمیتونه مثلا فرض بکنید بگه که این تعامی رو که من خریداری کردم توی بیع سلم، پیش خرید کردم که طلبکارم از آقای بایه، از اون طرفم به یک فرد دیگری بدهکارم، این رو حواله بدم که بره مستقیم بگیره قبل از اینکه من قبض بکنم. ایشون فرموده چون حوالم معاوضه محسوب میشه، معاوضه هم قبل از قبض جائز نیست، حواله هم قبل از قبض طبیعتا جائز نخواهد بود. البته شیخ طوسی در مبسوط بعد از این که این مطلب رو ذکر میکنه، تو صغرا اشکال میکنه، اما از کبرا بر نمیگرده. صغرا یعنی چی؟ یعنی این که حواله نوعی معاوضه باشد، این رو نمیپذیره، اینو اشکال بهش میکنه. اما کبرا یعنی این که هر معاوضه‌ای نسبت به مبیع بیع سلم قبل از قبض جائز نیست، این کبرا رو صحیح میدونه. یعنی اصل این که هر معاوضه نسبت به مبیع بیع سلم قبل از قبض جائز نیست، این رو میپذیره و ما هم همین رو میخواستیم، یعنی از همین میخواستیم استفاده بکنیم. اینم عرض کنم خدمت شما عبارت سوم. عبارت چهارم و آخرین عبارت که دیگه براتون متن کتاب رو بخونم اینه: مرحوم فخرالمحققین در ایضاح الفوائد تصریح فرموده که این فرع که حواله بده بدهکار طعام، طلبکار خودش رو به کسی که از او طعام طلب داره، تو همین مثالی که عرض کردم که حالا این فرعش بعدن هم خواهد آمد، که من مثلا بدهکار طعامم به شما، از اون طرف تو به السلام مثلا طلبکار طعامم از آقای زید، این که من بدهکار طعام که من باشم طلبکار خودم رو حواله بدم به اون فردی که ازش طعام رو طلب دارم، این مبتنی است بر این که حواله رو ما معاوضه بدانیم یا استیفاء دین. اگر معاوضه بدونیم قبول، اما اگر استیفاء دین بدانیم به درد نمیخوره. و باز مبتنی بر این است که آیا ما معاوضه قبل از قبض رو حرام بدانیم یا نه معاوضه قبل از قبض رو صرفا مکروه بدانیم. پس معلوم میشه دوستان بحث ما نحنفی مربوط به مطلق معاوضه است، نه خصوص بی، و الا بحث معاوضه رو چرا پیش کشیده. این که ایشون میگه این بحث حواله مبتنی بر این است که ما حواله را معاوضه بدانیم یا استیفاء دین، معاوضه را حرام بدانیم یا مکروه، اینا نشان دهنده این است که حکم رو در مورد معاوضه قائل است نه در مورد خصوص بی. اینم چهارمین عبارت. اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدی، ببینیم میرسیم یا نه از جهت وقتیم. لکن العلامه قد عبر بلفظ الاستبدال. از اینجا عرض کردم ایشون میخواد بره سراغ اون قرائن و عباراتی که میخواد ازش استفاده بکنه که مراد از بی مطلق استبداله. مورد اول: لکن العلامه قد عبر بلفظ الاستبدال فی کثیر من فروع مساله البیع قبل القبض. در بسیاری از فروع مساله بیع قبل از قبض علامه تعبیر کرده بلفظ استبدال، و این نشان دهنده این است که مراد از بی مطلق استبداله نه خصوص بی. این یک عبارت. مع عبارت دوم: ان مستدل بهی للمانعین. اون چه استدلال کرده جناب علامه برای مانعین به اون، که عرض کردم اول صفحه 294 از تذکره اون رو ما نقل کردیم، عرض کنم خدمت شما اون اینه: من قصور ولایت المشتری فی التصرف. یعنی گفته علت این که بیع قبل از قبض جائز نیست، مانع این، یعنی کسانی که منع میکنن بیع قبل از قبض رو، دلیلشون این است که ولایت مشتری ضعیفه. قصور یعنی ضعف، ضعیف است ولایت و ملکیت مشتری در تصرف کردن. به خاطر چی ضعیفه؟ لانفساخ العقد بالتلف. چون اگر تلف بشه، این تلف یعنی اگر تلف بشود عقد منفسخ میشه، چون این تلف تلف قبل از قبضه و به عهده خود بایه، و سابقا بحث کردیم که این باعث انفساخ عقده. وقتی باعث انفساخ عقده با احتمال تلف، اگر تلف بشود چون عقد منفسخ میشه، معلوم میشه ملکیت مشتری چون هنوز قبض نکرده هنوز ضعیفه. این علت جارن، این جارن خبر انس، ما انما استدل به للمانع، این جارن فی مطلق التصرف فضلا عن المعاوضه، این جاری است در همه تصرفات تا چه رسد به این که معاوضه باشه. مطلق تصرف یعنی حتی اگر معاوضه نباشه مثل هبه، حتی اگر معاوضه هم نباشد مثل هبه، در اونجا هم جاریه تا چه رسد به این که بخواد معاوضه طرفینی باشه. اینم عبارت دوم. عبارت سومی که ایشون میخواد ازش استفاده کنه، فرمایش شیخ است در مبسوط: وقد صرح الشیخ فی المبسوط فی باب الحواله به انها معاوضتون. ایشون در باب حواله فرموده حواله یه نوع معاوضه است، این صغرا. و المعاوضه علی المسلم فی قبل القبض غیر جائزه. معاوضه بر مبیع المسلم فی، یعنی مبیعی که در باب عرض کنم خدمت چون سلم داریم، معاوضه در باب برای مبیع در باب سلم قبل القبض غیر جائزه. ببینید این کبراست، معاوضه بر مبیع در باب سلم قبل از قبض جائز نیست. و هو ایشون می فرماید که جناب شیخ طوسی، هو رو بزنید به شیخ طوسی، و ان رجع عن الصغرا، گرچه از صغرا برگشته. از صغرا برگشته یعنی اون صغرا رو نپذیرفته. صغرا چی بود؟ این که حوالم نوعی معاوض است، این رو نپذیرفته، اما از کبرا برنگشته. رجع عن الصغرا فی ما بعد از آلگ، یعنی بعد از اینکه اون عبارت قبلی رو داشت، از صغرا برگشته، لکنه لم یرجع عن کبرا، از کبرا بر نگشته. کبرا چی بود؟ کبرا این بود که هر معاوضه نسبت به مبیع بیع سلم قبل از قبض جائز نیست، و این رو قبول داره ایشون. پس معلوم میشه که اون اختصاص به بیع نداره و هر استبدال و معاوضه ای رو شامل میشه. اینم عبارت سوم. آخرین عبارت و عبارت چهارم اینه، و صرح فی الایضاح، جناب فخر المحققین در ایضاح الفوائد تصریح فرموده به ابتناء الفرع الاتی، به این که فرعی که بعدن خواهد آمد، این فرع آتی یعنی فرعی که خود شیخ انصاری در تنبیه سوم صفحه 302 مطرح خواهد فرمود. تو این فرع آتی که چی باشه بین دو خط تیره، فرع آتی رو توضیح میده، یعنی احالت من علیه تعامون، حواله دهد کسی که بر عهده اوست تعام، یعنی بدهکار تعام، خب بدهکار تعام حواله بده، لقریمه، طلبکار خودش رو به کیت عرض کنم حواله بده، الا من لهو علیه تعامون، به کسی که برای او بر علیه او تعامه، یعنی من بدهکار تعام، من لهو من علیه تعامون، طلبکار خودم رو که مثلا شما باشی که تعام از من طلب داری، حواله بدم به کسی که من از او طلب دارم. من لهو، لهو یعنی برای این کسی که حواله دهنده است، علیه یعنی اون کسی که بهش حواله شده، من لهو علیه تعامون، یعنی مثلا حالا تو مثال بخوام روشنش بکنم، شما 100 کیلو تعام از من طلب داریم، منم 100 کیلو تعام از زید طلب دارم، من علیه تعامون میشم، من قریم میشی شما، طلبکار من، من له علیه تعامون، عرض کنم خدمت شما، میشه اون شخصی که به من بدهکاره. درست شد؟ بدهکار تعام به من هست، یعنی من طلبکار خودم رو به بدهکار خودم حواله میدم. حالا تو این فر ایشون فرموده مبتنیست این فر الا ان الحواله معاوضتون او استیفا، این که این حواله حواله درستیست یا نه مبتنی بر این است که حواله معاوضه باشه یا استیفاء دین. اگر معاوضه باشه مثلا بگیم جائز نیست، چون به یه قبل از قبض جائز نیست، اما اگر صرف استیفاء دین باشه، معاوضه نباشه، اشکال نداره. یا ان المعاوضه قبل القبض حرام او مکروه، اگر حرام باشه و ما معاوضه دونستیم خب جائز نیست، اما اگر مکروه باشه جائزه. پس معلوم میشه دعوا سر بی نیست، دعوا سر معاوضه است. این چهارمین عبارت. هنوز این بحثمون ادامه داره و تمام نشد، اما وقتمون تمام شد، انشالله تتمش میمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.